سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی هستند. خلیلزاد این سخنان را در یک مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده است که مقام های طالبان پذیرفتند که دو آمریکایی در بند آنان قرار دارند. او افزوده است که روشن نیست این آمریکایی‌ها به چه دلیل زندانی شدند و مقام‌های طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیاد ارائه نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. خلیلزاد با آنکه گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان آمریکایی همراه با آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند آمریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته به کابل سفر کرده و با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه درباره دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان آمریکا و افغانستان گفتگو کردند. در ولسوالی چاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم محل چندین موتر را سنگباران می‌کنند و در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فیرهای هوایی صورت می‌گیرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشین‌آلات و وسایل خود را به منطقه آورده بود. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز در شمال افغانستان و ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان بر سر معدن طلا درگیری‌های رخ داده است. بر حکومت طالبان انتقاد می‌شود که به گونه بی‌رویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد. و با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد. در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است که شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی سابقه ارزش تومان در برابر دلار آغاز کردند. که اکنون دامنه آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، آمریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد. این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی‌اند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. مهاجران بازگشته به افغانستان هم میگویند که سردی هوا مشکلات آنان را دوچندان ساخته است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. و در گزارش هم خواهید شنید که سال 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی آسیب‌پذیر شد.
با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی‌اند. خلیلزاد این سخنان را در یک مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده است که مقامهای طالبان پذیرفتند که دو آمریکایی در بند آنان قرار دارند. او افزوده است که روشن نیست این آمریکایی‌ها به چه دلیل زندانی شدند و مقامهای طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیاد ارائه نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، یک شهروند آمریکایی افغان تبار به نام محمود شاه حبیبی از ماه آگوست سال 2022 در افغانستان بازداشت شده و در زندان طالبان به سر می‌برد. این شهروند افغان آمریکایی در تابستان سال 2022 پس از کشته شدن امل زواهری، نفر دوم شبکه القاعده در کابل بازداشت شد. خانواده حبیبی و مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان بارها گفتند که در مورد سرنوشت او معلومات ندارند. در مورد زندانی آمریکایی دیگر تاکنون اطلاعات منتشر نشده است. آقای خلیلزاد در مصاحبهش گفته که مسئله زندانیان آمریکایی به یک مشکل بزرگ برای افغانستان تبدیل شده است، زیرا به گفته او اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع آزادی شهروندان آمریکایی زندانی را به طور جدی دنبال می‌کند. خلیلزاد با آن که گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانان زندانیان آمریکایی همراه با آدام بوهلر، نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ، به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند آمریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. رایان کوربت در ماه جنوری سال 2025 بر اساس یک توافق تبادله زندانیان آزاد شد. جورج گلزمن نیز در ماه مارچ همین سال با میانجیگری قطر از بند طالبان رهایی یافت. آخرین شهروند آمریکایی امیر امیری در ماه سپتامبر 2025 با میانجیگری قطر آزاد شد. زلمه خلیلزاد هفته گذشته در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است و وزارت خارجه طالبان در اعلامیه درباره دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان آمریکا و افغانستان گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته است. در این حال شماری از مهاجران که بعد تازگی به افغانستان بازگشتند میگویند سردی هوا مشکلات آنان را دوچندان ساخته و در وضعیت بسیار وخیم قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با شدت گرفتن سرمای زمستان و افزایش بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان، سازمان دکتران بدون مرز MSF نسبت به وخامت وضعیت بشری این خانواده ها هشدار داده است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 2 جنوری منتشر شده نوشته است که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات صحی، سرپناه فوری، حمایت و تغذیه مناسب، زمستان برای این بازگشت کنندگان به یک قاتل خاموش مبدل می شود. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه و شدت افزایش می دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری های تنفسی می شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری های ساده نیز می تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش MSF همچنان آمده است که مهاجران برگشته با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی روبروند، به هیچ گونه خدمات صحی منظم دسترسی ندارند و خانواده ها ناچارند برای دریافت تداوی در شهر هزینه ها را از جیب خود بپردازند. در این حال شماره از خانواده های برگشته از پاکستان میگویند که کودکانشان بیمارند و حتی توان پرداخت هزینه های تداوی آنان را ندارند. حمیدالله یکی از برگشت کنندگان که اکنون در ولسوالی گرشک ولایت هلمند زندگی می کند می گوید سردی هوا و نبود سرپناه باعث شده است که بیماری اطفالش تشدید شود و چالش های زندگی آنان دو برابر گردد.
با ما کودکان بیمار نیست هستند. پسرم در جریان سفر از موتر افتاد و پایش شکست. هوا هم بسیار سرد است و این طفل بسیار به تکلیف است. ما در خیمه زندگی میکنیم و توان آن را نداریم که طفل را نزد دکتر ببریم یا یک خانه مناسب را به کرایه بگیریم که اتاق و بخاری داشته باشد. حتی اگر اتاق و بخاری هم باشد توان خرید مواد سوخت را نداریم.
سناگل یک مهاجر دیگر برگشته از پاکستان که اکنون در ولایت لغمان به سر میبرد نیز از وضعیت مشابه شکایت دارد.
زندگی بسیار تلخ است، وضعیت خراب است. در یک خانه 4 اتاقه 9 خانواده زندگی میکنیم. هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکان بیمار هستند. آنها را به صحت عامه جلال آباد میبریم، اما به خدا اگر پول دوا داشته باشیم.
این برگشت کنندگان خواهان کمک های فوری در بخش سرپناه، غذا و خدمات صحی اند. در گزارش به نقل شوی بینگ رئیس ماموریت سازمان دکتران بدون مرز در پاکستان آمده است که بسیج کمک های بشر دوستانه برای فراهم سازی کمک فوری به مهاجران افغان در پاکستان و بازگشت کنندگان حیاتی است تا آنان به غذا، سرپناه و خدمات اساسی دسترسی داشته باشند. او همچنان افزوده است که جان انسان ها در خطر است و پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کس به گونه اجباری به سوی خطر بازگردانده نمی شود و جامعه جهانی باید فوراً حمایت های بشری و حفاظتی خود را افزایش دهد. پاکستان از ماه سپتامبر سال 2023 اخراج مهاجران افغان را در چندین مرحله آغاز کرد، اما در ماه‌های اخیر بازداشت اخراج مهاجران افغان از این کشور به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شده گفته است که در جریان این سال شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره در یک گزارش تازه خود نوشته که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ECC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. شماری از مهاجرین افغان بازداشت شده در پاکستان و افرادی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که در وضعیت نامناسب به سر میبرند و هر لحظه نگران زندگیشان هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از آنان آغاز میشود.
4 روز میشود که در حاجی کم به سر میبرند. آنها لیتر آمریکا را داشتند.
یکی از مهاجرین افغان در منطقه اتک پاکستان است که در مورد اخراج خانواده بازداشت شده خاله‌اش به افغانستان نگرانی دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم، روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت که خاله‌اش با یک دختر و دو پسرش تازه توسط پلیس پاکستان بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شدند.
خاله ما یکی خودشان از دو پسرش هست و یک دو دخترش هست که خودشان هم بی سر و پرست هستند. مشکلاتشان در حاجی کمپ بسیار زیاد هستند، با ترس، با استرس دیپول مواجه است. وضعیت خوب نیست، هر روز پلیس می پشتای دروازه، همگی با ترس استرس زندگی میکنند.
او گفت که خالش به هدف طی مراحل پرونده مهاجرتیش به امریکا وارد پاکستان شده بود. مریم یک بانوی بی سرپرست که با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی می کند نیز مدعی است که هرچند دوبار در بدل پرداخت پول با پلیس آزاد شده، اما فعلا هم در وضعیت خوبه قرار ندارد.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی به خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام 2 ساعت وقت دادن که خانه را اعلام کنم. ازم پول گرفتن، دیگه بچم زیاد مریض شد. ما که وقت از اینجا برآمدم او را پیش دکتر می بردم، مرا باز پلیس گرفت، گفت پیسه بدین. از او 1000 روپیه گرفت، ما را اعلام کرد.
وضعیت تو ترس که از خانه بیرون برآمده نمیتونم. یک بچه که خورد من سمو را پشت نان روان میکنیم، بس پس از بیرون رفتن نمیتونیم، قید خانه هستیم در یک اتاق.
اما شما را از افغان های اخراج شدن میگوین که با برگشت به افغانستان با مشکلات متعددی روبرو شدن. حسینه رفیع یکی از فعالان حقوق زن که در اواخر ماه نوامبر و پس از بازداشت و به گفته اول اتوکوب از سوی پلیس پاکستان از حاجی کمپ به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
بدن مشکلات امنیتی شدید متوجه ما هست. زمانی که ما افغانستان آمدیم، طالبان آمدن که ما را دستگیر کرد و همچنان مشکلات اقتصادی، چون ما پول پیسه ای ندارم، شما مثلا دوباره ویزا یا از راه قاچاق به یک نقطه امن خود برسانم و همچنان از لحاظ صحی و روانی ما شدیدن مریض هستم.
بازداشت، زندانی کردن و لتوکو با سوی پلیس پاکستان و ترس اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان به افغانستان در حال است که تازه سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته 2063 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره سازمان ملل متحد در این گزارش خود که در صفحه ریلیف منتشر کرده نوشته است که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ECC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. این سازمان نوشته که دارندگان کارت‌های POR شمار باقی مانده این مهاجرین بازداشت شده را تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 53% کاهش را نشان می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنر ایالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 26 دسامبر سال 2025 از بازداشت نزدیک به 4500 مهاجر افغان تنها در یک هفته از 14 تا 20 دسامبر در پاکستان خبر داده بود. IOM افزاید که از نظر جغرافیایی بیشترین این بازداشت ها و توقیف ها در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده که 74% از کل موارد را شامل می شود. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، ایالت سند و پنجاب این کشور به ترتیب مناطق دیگر هستند که به گفته IOM این بازداشت ها در آن صورت گرفته است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغانند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج‌ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج‌ها جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان سال نو را با آتش‌بازی جشن گرفتن، ایرانیان به شهرها آمدند و در شرایط بدتر شدن وضعیت اقتصادی با نیروهای امنیتی روبرو شدند. این اعتراض‌ها که اکنون وارد هفتمین روز خود شده، خشم مردم را از تورم بالای 50%، سقوط ارزش ریال و نارضایتی‌های ریشه‌دار نشان می‌دهد. مسائلی که به گفته تحلیلگران جمهوری اسلامی را با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های فشار در سال‌های اخیر روبرو کرده است. بیشتر در گزارش صفی‌الله استانگزی می‌شنوید.
در حالی که بخش زیادی از جهان سال نو را با آتش‌بازی جشن گرفت، ایرانیان آن را با اعتراضات خیابانی آغاز کردند. اعتراضاتی که با گاز اشک‌آور و دنده‌ها پاسخ داده شد. برای ششمین روز پیهم اعتراض‌ها در چندین ولایت شعله‌ور شد. اعتراض‌هایی که از وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و افزایش نارضایتی از سیاست‌های دولت سرچشمه می‌گیرد. گزارش شده است که دست کم 7 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر در درگیری نیروهای امنیتی با معترضان زخمی شدند. مقام‌های ایرانی هنوز این آمار را تایید نکردند، در حالی که رسانه‌های دولتی آنچه را که آشوبگران می‌نامند مسئول خشونت‌ها دانستند. نارامی‌ها در پی کاهش سریع ارزش تومان و تورم سرسام آور که اکنون به بیش از 50% رسیده آغاز شد. اما نارضایتی‌ها بسیار عمیق‌تر از این هاست. معترضان دولت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفته است که این اعتراض‌ها بازتاب خشم قابل درک ایرانیان است که می‌بینند ثروتشان به جای ایجاد شغل، تأمین آب و برق و گروه‌های نیابتی تروریستی و سلاح‌های هسته‌ای اختصاص داده می‌شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران که به عنوان فرد نسبتاً میانه‌رو شناخته می‌شود، مطالبات مشروع مردم را بر رسمیت شناخت و هشدار داد که نادیده گرفتن آنها یک شکست اخلاقی خواهد بود. با این حال نیروهای امنیتی ایران هشدار دادند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته آنها از وضعیت سوء استفاده می‌کنند تا آشوب ایجاد کنند، با قاطعیت برخورد خواهند کرد. گزارش‌ها از پایتخت و ولایات از تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت‌ها حکایت دارد و شهرهای مانند لردگان و ازنا به کانون‌های اعتراضات تبدیل شدند. تحلیلگران می‌گویند این تظاهرات اعتراض مردم در برابر حکومت را نشان می‌دهد که زیر فشار اقتصادی فروپاشیده، بحران‌های محیط زیستی و حقوق بشری قرار دارد. ایران در سال‌های اخیر بارها شاهد اعتراض‌های بر سر مشکلات اقتصادی بوده است. جدی‌ترین آنها در نوامبر 2019 رخ داد، زمانی که افزایش ناگهانی قیمت تیل اعتراض‌های سراسری را برانگیخت. در آن زمان سرکوب شدید از سوی دولت باعث کشته شدن بیش از 300 معترض شد.
بیشتر از خبر.
سال 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ بیاین که در گزارش حمید حکیمی بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد، اشک تیمساه برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.